و ضمن اینکه نقد بکنیم، ضمن اینکه به چالش بکشونیم سیاست ها رو، چه وزارت بهداشت باشه چه هر کسی دیگه، ولی نقد منصفانه با اینکه سوگرایانه ما فقط دنبال سرکوب باشیم، نگاه کنیم ببینیم فکر کنن مثلا من سوری که رئیس فلان جام حتما یک عنصر خودفروخته فلان بهمان است، از این نگاه ها نگاه های غلط و غیر اخلاقی علمی غیر بر. علمی هستش.
من در تایید صحبت های آقای دکتر سوری چیزی رو بگم، ببینید این حرف مال سازمان بهداشت جهانیه.
بله.
در متوسط جهانی از هر 10 تا مرگ 4 تاش ثبت نمیشه. متوسط جهانی اینها. بله. این خاص نقطه خاصی نیست. این که من میگم شفافیت، من شفافیت صرفا آمار مرگ و میر و آمار ابتلا اینا نمیدونم. من اتفاقا اعتقاد دارم چون ما شبکه بهداشتی داریم. دقت کنید این یه دستاورد بزرگه که شاید کشورهای منطقه ما این الماس میدرخشیم. این چیز نیست، ادعا نیست، الکی نیست. به وجود آوردن این شبکه یک عالم آدم روی زحمت کشیدن. شما وقتی وارد روستا میشید از یکی میپرسید چند نفر دیابت دارن، یه عددی بهت میگه. اون عدد که آقای دکتر به درستی میگن، ایران جزوه در حقیقت کشورهایی بوده که گزارش های دقیقی از کووید 19 برای بهداشت جهانی فرستاده و بهداشت جهانی هم میگه من اگه آمار نداشته باشم اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم، نمیتونم کار کنم. بنابراین من منظورم از شفافیت این نبود. ما از در حوزه آماری هممون، یعنی هر آدمی که یه مقدار کار اجتماعی کرده باشه، درک میکنه که جمع‌آوری اطلاعات یه خطاهایی داره، ممکنه ثبت نشه. ولی به درستی حرف های دکتر رو تایید میکنم، کسی نیتی نداره اینه بپوشونه. اتفاقا در شرایط اپیدمی هیچ کس به خودش اجازه نمیده آمارها رو پنهان بکنه، چون داره به خانواده خودش هم لطمه میزنه.
بله.
من منظورم از شفافیت برنامه بود. مثلا این عدد 10، برای اینکه حرف های دکتر رو بیشتر تایید کرده باشم، تو آفریقا از 10 مورد فوت 1 موردش گزارش میشه به سیستم جهانی ثبت. اینا آمارای من نیست، اینا آمارای خود سازمان بهداشت جهانی. من نظرم راجع به شفافیت اینه که منی که میشینم تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌های غربی قرار میگیرم، وقتی میشینم یک موج خبر میان میکنن تو سر من که ای واه و واویلا، همه جا آمریکایی‌ها دارن واکسن میزنن، هلندی‌ها دارن واکسن میزنن، اون گوینده یه قمیشی میاد یه حرکتی میکنه و میگه و در ایران ما هیچ خبری نیست. من میگم باید اطلاع رسانی ها ظرفیتی رو داشته باشه که منی که میشینم این اخبار میاد به نظرم میرسه، بتونم آگاهانه فکر کنم. در کشور ما هم برنامه وجود داره. من میگم واقعا وزارت بهداشت وظیفه داره اعلام کنه. ببینید این نقد منصفانه است، نقد مشفقانه است. وزارت بهداشت وظیفه شرعی داره، اعلام بکنه تا کی کارکنان بهداشت درمانش رو واکسینه میکنه و این ظرفیت اگر وجود نداره افشا کنه، بگه آقا به من نمیدن سهمیه. اگر از سهمیه کوکس دارن استفاده میکنن، رئیس سازمان بهداشت جهانی رسما اعلام کرده این کار غیر اخلاقی است که یک جایی یک کشوری بیاد کار درمانش رو واکسینه کنه، شروع کنه جووناش هم واکسینه کردن، در حالی که در جاهای مختلف دیگه دکتر و پزشک و پرستار که در اون خط اول آلودگی قرار دارن اینا بهشون واکسن نرسه. ما چرا نباید این پیام ها رو تو دنیا منتقل کنیم؟ چرا باید همینجوری بشینیم 4 تا رسانه که من گاهی وقتا این سوال برام پیش میاد، میگم اینا واقعا خانواده در ایران ندارن که اینقدر با شادی و شعف میان تخم ناامیدی تو ذهن مردم میکارن. وقتی آدم تو تاکسی میشینه میبینه جملات اینا اثر گذاشته، بعد میای بررسی میکنه میبینه رسانه ما قوی حرکت نمیکنه، بیاد بگه چی شده. میای رسانه رو دنبال میکنی، میای به مسئولی میرسی، گزارشات شفاف نیست. من میگم شفافیت باید به گونه ای باشه که من ایرانی بدونم کادر بهداشت درمانم کی واکسینه میشن، سالخوردگانم کی واکسینه میشن، نه اینکه کارهای سمبولیک کنن. من امروز میرم چیز کهریزک رو یه واکسن میزنم. آقا اینا سمبولیکه. یا راهلای رضاشاهی، من به این راهلا میگم راهلای رضاشاهی، رضاشاه پل برسکو میگن ساخته، من نمیدونم چقدر حقیقت داره، میگن اون مهندسی رو که ساخته برده گذاشته زیر پل گفته قطار از روی این رد شه. هر کس میاد واکسن میسازه در کشور میاد میگه من اول به بچه خودم میزنم. یعنی چی؟ آقای دکتر اپیدمیولوژیستم. اصلا این راه حل خنده داریه، معنی نداره. اصلا این که تست یک دارویی، تست یک واکسنی یه مراحلی داره، باید همونجوری برای مردم توضیح بدن، نه اینکه بگه آقا من به پسرم زدم. خب حالا شما به پسرتون زدید، الحمدلله، ما هم دعا میکنیم صحیح و سالم باشه، ولی اصلا مبنا نیست، این مبنای علمی نداره. مگه مردم چجوری با این سهم،
مگه نباید تست بشه؟
ببینید
آیا دکتر سوری، مگه نباید تست بشه؟
تست باید
رو افرادی که داوطلبن.
آره حالا
من منظورم یه چیزی دیگه بود.
بالاخره آقای قویدل فکر میکنم منظورش این هستش که ما بیش از این که دنبال این باشیم که نمایش یه سری اطلاعات و اتفاق و وقایع داشته باشیم، ولی خب ما ببینید توی واکسن یا هر ماده بیولوژیکی که قرار تولید بشه و به معنی مداخله درمانی، پیشگیری یا هر چیز دیگه استفاده بشه، یه مراحلی رو داره دیگه، یه سری فازها هست، ما حدود 7 تا فاز داریم برای اینکه بتونیم یه محصول بیولوژیک رو تاییدیه بگیریم که دیگه استفاده عمومی بشه. من عرض کنم خدمتتون که تا به حال هیچ کدوم از واکسن‌هایی که دنیا وجود داره تبلیغ هم پیرامونش میشه، هیچ کدوم تاییدیه استفاده عمومی ازشون نشده.
بله.
اونایی که اون چند تا نادری هم که هستن، اونا برای موارد فوری و اورژانسی فقط تایید گرفته در محدوده. خب برای من این یه واکسنی وقتی میخواد بیاد بعد از اینکه فاز به اصطلاح آزمایشگاهی و حیوانیش رو پاس میکنه، میاد تو فاز انسانی و اونجا باید افراد داوطلب استفاده بشن که کمترین عارضه رو داشته باشه. من همین نیروهای از آدمای استفاده میکنن که مثلا بیماری زمینه‌ای ندارن، سالمند نیستن، مشکل ایمنی اینها ندارن. این به اصطلاح مواردی که میفرمایند که فرزندشون یا عروسشون پسرشون اینا رو میارن، بیشتر به جهت این که میخوان به جامعه اطمینان بدن که این واکسن در حدی رسیده که من این ریسک رو برای نزدیکانم میکنم. آره واقعا ریسک هم داره، منتها خب بالاخره من خیلی اینا رو وزن بهش نمیدم تو این شرایط. من معتقدم که جامعه یه مقدار آرامش هم نیاز داره. ببینید در اپیدمی ها ایجاد یک تعادل منطقی بین بیم و امید در جامعه بسیار بسیار مهمه. نه ما باید خیلی مردم رو بترسونیم، نه باید خیلی بهشون اطمینان کاذب بدیم که هیچ خبر نیست، زندگی عادیتون رو بکنید، دوتاش خطرناکه. برای همین این تعادل منطقی متناسب با زمان فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، اخشار مختلف فرق میکنه. ببینید رادیو شما یه رادیو بالاخره فرهیختگان و آدم هایی هستش که اهل گفتگو و اینا هستن، عوام کمتر فکر میکنم مخاطب شما باشن. خب تو اینجا حرفایی که میشه زد شاید توی شبکه عمومی تری نشه اینها رو گفت، چون مخاطب شما متفاوته. در اینجا میشه راجب چه میدونم واریانت های جدید ویروسی هم صحبت کرد، میشه راجب میزان کشندگی و نمیدونم واریانس هم صحبت کرد، یا راجب ویرولانس بیماری هم گفت، ولی همه جا نمیشه گفت. یکی از اشکالاتی که ما به بعضی از همکار خودمون میگیریم همینه که متناسب با شرایط، متناسب با مخاطب، متناسب با جامعه‌ای که دارن کار میکنن پیام نمیرسونن. اینی که من سرم تو اینترنت باشه ببینم گوگل چی نوشته و هر چیز متن انگلیسی پیدا کنم فکر کنم این منشأ علمی داره، اصلا اینجوری نیست. فلذا بحث اطمینان یا عدم اطمینان هم خیلی مهمه. ببینید اطمینان یا اعتماد مردم به هر جامعه، به هر حکومتی، به هر کس، این اعتماد ذره ذره به دست میاد ولی یک باره ممکنه دست بره. مثل ثروتی میمونه که شما جمع میکنید، یه خونه باش بخری، یه ماشین مثلا نسبتا گرون قیمتی بخری، اگه حلال به دست بخوای بیاری یه شبه که به دست نمیاد، راه حلال ریز ریز باید جمع کنی، ولی بله. یه شب غفلت بکنی دوز برددش، خدا نکرده آتیش گرفته. اعتمادم بر جامعه اینجوریه. بنابراین خیلی باید سیستم هایی که با مردم ارتباط دارن، فرق نمی کنه NGO ها باشن، دولتی ها باشن، بخش خصوصی باشه، اعتماد رو باید در دراز مدت براش برنامه‌ریزی که به دست آورده در حفظش بسیار بسیار کوشید. تو این قضیه هم همینطوریه. ما الان فرض بکنیم میگیم که خوزستان مشکل داره دیگه.
بله.
من سریع خدمتتون بگم، من فردا دارم میرم خوزستان دوباره برای بازدید. بله. بعد از 10 روز پیش که بودم. خب طبیعیه که اونجا مشکلات و مسائلی داره که خاص اونجا هستش. در تلاش وافر هستیم که ما اجازه ندیم که انتشار ویروس جهش یافته از خوزستان در سطح کشور سرایت کنه، و اگر هر چقدر وقفه ایجاد کنیم بین این جا به جایی ویروس جدید با واریانت کلاسیک، فرصت و امکان اینی که مقابله منطقی تری با اپیدمی داشته باشیم بیشتر خواهد شد. خب در این خصوص واقعا باید شفاف سازی بشه. مردم خوزستان جای خطرناکیه الان، چه ورود بشه چه خروج از اونجا. اینی که فرودگاه جلوی شما رو میگیرن از شما تست منفی میخوان، کسی با شما دشمنی نداره، دنبال این هستش که مملکت نجات. ببین شما یه بار می تصمیم فردی میگیرید و تصمیم عمومی میگیرید، مثل واکسن میمونه. الان واکسن بیاد به من و شما و ایشون که پدر هستیم بگن تو خانواده شما کیو بزنیم، اغلب میگیم بچه‌مون واجب تره تا خودم، ولی توی نظام سلامت و تو اپیدمیا اصلا اینجوری با احساس که نمیشه برخورد کرد. من میگم که واکسن رو باید به کسی بزنید تو خانواده که اولویت داره. اولویت کیه؟ خانم بارداره، فرد بیمار سال خورده است، بیماری زمینه‌ای داره، اونه برام، بچه میره آخر. و من نوع برخورد صادقانه و علمی با قضايا خیلی اهمیت داره که ما درست عمل بکنیم. خب ما در کل با هر نوع سفر مخالف هستیم. بله. چرا؟ چون وضعیت کشور به لحاظ این واریانت جدید بسیار بسیار ملتهبه. ماها هم که تو این حوزه داریم کار میکنیم، مثلا خوزستان ببخشید نقل و نبات که تقسیم نمیکنن، که من نوعی بلند شم برم اونجا، خب معلومه بسیار پرخطره، احتمال اینکه اون واریانت رو بگیرم بسیار. اونجا هم که میریم یک سر جلسه برو تو این محل اون محل با مردم، تا را سه بارم گرفتم اب نداره. والله من به خاطر اینکه صداقت و شرافتی که پشت صحنه حوزه سلامت به خصوص است، من بخشای دیگه کاری ندارم، من حوزه سلامت رو میگم، وجود داره. ما علارم که خودمون خیلی همون تو اولویت هستیم، پیمان بستیم که خودمون رو توی اولویت‌های آخر قرار بدیم برای واکسیناسیون.
بله.
و این نشان دهنده اینه که این جانفشانی ها با این به اصطلاح بحث‌های حاشیه‌ای به نظر من یه مقدار ناسپاسی و ناشکری هست برای این فضایی که تو جامعه یک سال داره تاول روی صورت پرستارای ما هنوز جاشون پاک نشده، هنوز یادمون نرفته که چه عزیزانی رو از دست دادیم. اینا نمیتونستن برن به جای اینجور کارا تو صف دلار و سکه و بورس و اینها بتونن پول در بیارن، یعنی عقلشون نمیرسه، یا اینکه نه به فکر مردم هستن، به فکر دلشون برای مردم و مملکتشون و جامعهشون میسوزه. اینها رو عرضم فقط همین هستش که نقد منصفانه خیلی خوبه، کمان که ما روی کردمون توی چند ماه اول کاملا اشتباه بود. اشتباه بود چون به جای درمان، به جای پیشگیری رفتیم سراغ درمان، پیشگیری بود به جای اینکه بیایم روی مراقبت کار کنیم رفتیم روی معالجه، به جای اینکه بیایم فعال وارد جامعه بشیم پسیو عمل کردیم و و و اصل حاضر
اعمال حاکمیت نکردیم.
آره اشتباهاتی کردیم، ولی این اشتباهات به دنبال بحث‌ها و صحبت‌های که شد. هیچ کشوری یا نظام سلامتی دلش نمیخواد به اصطلاح خون از دماغ یه نفر بیاد. طبیعیه، جزء وظایفشه و طبیعیه که این تلاش هم داره صادقانه انجام میشه، منتها خب خطا هم هست. شما میتونید مدعی بشید که صدا و سیما خطا نداره، من میتونم مدعی بشم وزارت بهداشت خطا نداره، خطا داریم، ولی اینی که فقط بشینی قور بزنی و هی یه سر اعتراض بکنی، هیچ بدیلی هم نداری بذاری روی میز، یه دفعه میبینی شما یک بسته دیگه دارید میذاری روی میز، میگی آه این به این دلیل به این دلیل بهتره، اون وقت یه نفر داره لجاجت میکنه زیر بار اون نمیره، اون موقع حق داری اعتراض کنی. ولی وقتی که روی کرد ها خودشون نشون داده، داره نشون میده که تأثیر میذاره. منتها خب بالاخره جامعه عرض کردم خیلی از مؤلفه‌هاش، ما متوسط مرگ و میر کشورمون بوده 143 نفر.
بله الان
انگلستان
نفر.
آره متوسط در طی یک سال 400 روز گذشته.
بله بله.
توی انگلستان سه برابر ما بوده. مثلا انگلستان بی پولن، تحریمن، یا بضاعت علمیشون از ما پایین‌تره. خب چه اتفاق، یعنی فقط ما سیاه سیاه نبینیم، سفید سفید هم نبینیم. آره مثل خیلی جای دیگه هیچ کس نمیگه ماست من ترشه، ولی من میگم مال ما ترش و شیرینه.
بله خیلی ممنونم. وقت نداریم که بیشتر صحبت بکنیم، ضمن این که باید اعلام میکردیم سامانه پیام کوتاه خودمون رو هم 30,035 رو تا دوستان اگر سوالی دارن مطرح بکنن، اما توی این دو سه دقیقه بعید میتونم ما بتونیم به جایی برسیم. بحث خوزستان رو اتفاقا من خیلی دوست داشتم مطرح بکنم که حالا اشاره شما فرمودید، اما در حال حاضر یک استان آتشین هست و الان روزانه 2000 تست در استان خوزستان داره به صورت مثبت بیرون میاد. خب این نشون میده که واقعا بدجوری اونجا گرفتار شدن و عدم رعایت مردم هست. خلاصه خب امروز ستاد اعلام کرد سفر نرید، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوعه. خب همه اینا داره اطلاع رسانی میشه، خود مردم هستن که باید رعایت بکنن. مقام معظم رهبری گفتن آقا سفر نمیری، من امسال سفر نمیرم، سال گذشته هم نرفتن. خب به هر حال باید تبعیت بکنیم، یاد بگیریم این چیزا رو. خیلی موارد دیگه هست که متاسفانه همش بر میگرده به ناآگاهی. آقای دکتر سوری خیلی ها جدی نگرفتن. مثلا شما ببینید تو جامعه الان افرادی هستن که به راحتی دارن کار میکنن، تلاش میکنن، بهشون هم که میگه اصلا گوششون بدهکار نیست.
بخاطر اینکه ما اعمال قدرت در جامعهمون خیلی ضعیف بوده. خب به احترام این مردم
این رو باید قانون
اشکال داره. بله. به نظر بله. من یعنی اشکال داره.
خب حرفی نیست، ما هم میگیم که چرا باید
دولت اعمال حاکمیت کنه. خوزستان رو باید ببنده. من بارها اینو گفتم. ما نباید اشتباه قوم و توخ خوزستان تکرار کنیم. بله. اشتباه بود. یعنی الان که اون تجربه رو داریم باید ازش استفاده کنیم. جاهایی که خطرناکه دولت اعمال قدرت کنه، جلوش بگیره. و اگر میگه سفر نکنیم، تمهیدات سفر رو باید جلوش بگیره، نه اینکه تورای مسافرتی با سیستم‌های مختلف اعلام کنن، تخفیف بدن، فلان. اینا ایراد داره. اینا اون چیزایی که مردم دچار تناقض میکنه.
بله. خب خیلی کوتاه آیه دکتر سوری، 93% مرگ و میرها میگن سالمندان و بیماران زمینه‌ای، درسته؟
بله. ببینید متاسفانه ما به اصطلاح پریمچور دیت یا مرگ‌های زودرس در جامعه همون نسبتش بالاست.
بله.
مرگ‌های زودرس به مرگ‌هایی میگن که کمتر از امید به زندگی در بعد از تولد در یک جامعه رخ میده. مثلا امید زندگی در کشور ما در بعد از تولد 72 مثلا 3 ساله. هر کی زودتر از این عدد بمیره میگن این مرگ زودرسه. ما متاسفانه نسبتش تو کشورمون بالاست.
بله.
یکی از دلایل مهمش شیوه زندگی نامناسب در دوران جوانی و میانسالیه.
بله.
یعنی ما در دوران جوانی و میانسالی خیلی فکر خود فکر سالمندیمون نیستیم.
بله.
حالا مصرف سیگار بالاست یه طرف، تغذیه نامناسب یه
حالا
طرف.
حالا اونایی چی درست ننشستیم الان هممون پاهمون درد میکنه.
و و و و قصه هزا.
بله.
خب حالا اینی که شما میفرمایید، این عدد و رقمی که میفرمایید تو جوامع روی محلهای مختلف متفاوته، ولی آره متاسفانه ما بیماری زمینه‌ای در کشورمون خیلی بالاست.
بله.
متاسفانه حدود ما 8 میلیون سالمند داریم که از این 8 میلیون سالمند بیش از 30% سالمندای بسیار پرخطر یا پرخطر هستن، یعنی 2.5 میلیون تقریبا.
بله.
یعنی 2.5 میلیون ما افراد داریم، مرگ و میرن بیشتر توی متاسفانه این گروه ها هستش. ما اگه بتونیم این گروه ها رو تحت پوشش و مراقبت فعال قرار بدیم، قطعا مرگ هامونو به زیر 50 مورد در کوتاه مدت میرسونیم. یه سری اقدامات در حال به اصطلاح انجام هستش، انشالله فکر میکنم امروز فردا از جانب وزیر محترم بهداشت اعلام خواهد شد.
خیلیشون ناراحت سفرها بودن.
بله، اعلام خواهد شد تحت بله. عنوان تقویت به اصطلاح بیماریابی، جداسازی و قرنطینه که در به اصطلاح تشدید برنامه طرح شهید سلیمانی هست برای پیشواز نوروز 1400 که عمدتاً گروه های پرخطر رو میگیره. امیدواریم که مردم همکاری کنن، مساعدت کنن، چون سیاست گذاری و تفکر و راهبرد یک طرف قضیه است، چگونه به اجرا در آوردنش یک طرف، بازیگرانی که اونو میخوان به بازی بکنن که مردم هستن اونا هم مهم هستن.
بله.
این سه تا مؤلفه در کنار هم معنا پیدا میکنه.
خیلی خوب آقای دکتر سوری، یک دقیقه وقت داریم. خیلی ها سوال کردن که ماسک زدن در هوای بارانی، استفاده از دو ماسک، سه ماسک، شیلد توصیه میشه؟
ببینید اون چیزی که خیلی کوتاه من بخوام عرض بکنم، رطوبت و هوای بارانی میتونه به اصطلاح احتمال انتقال بیماری رو از عامل بیماریزا رو به فرد مستعد افزایش بده.
بله.
برای همین توصیه میشه در هوای بارانی شما این ماسک اضافه داشته باشید که این ماسک اضافه رو به اصطلاح اگر مرطوب شد بتونید جایگزین کنید، یا طوری به اصطلاح از ماسکتون محافظت کنید که
چتر باید
مرطوب باشه. حالا ممکنه چتر همراه فرد نباشه، حتی
بالاخره من میگم
استیرشو بیاره یه جوری محافظت بکنه.
بله.
در مورد دو تا ماسک و سه تا ماسک و اینا هم که داره صحبت میشه توصیه عمومی نشده. ببینید هر چقدر شما احتمال مواجهه رو با ویروس کمتر بکنید، شانس ابتلا بیماری کمتره. توصیه عمومی نشده، ضمن اینکه یادمون باشه برای سالمندان، آسمی ها، بچهای زیر 2 سال اینا اصلا
ما سپاسگزارم آقای دکتر سوری، آقای قوی دل، از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم ممنونم. خدا حافظ.
روز شما بخیر باشه. آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی بود با موضوع پیک چهارم کرونا. امروز دوشنبه 18 اسفند ماه است، سال روز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور. در اسفند ماه سال 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 302 رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی به عنوان یک طرح محول کرد و مقرر شد که برای احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و همینطور استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات دستگاه‌های دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئتی را در همین راستا برای هدایت و سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد ایجاد بکنه. این هیئت بعدها به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نام گرفت و یک شبکه عظیم در سراسر کشور به وجود اومد که تا امروز هم تعداد زیادی از نوجوانها و جوانهای علاقمند و با استعداد عضو این کانون‌ها هستند و باید بگیم که ظرفیت‌های بسیار خوبی داره برای تقویت برنامه‌های دینی و فرهنگی که با برنامه‌ریزی باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه و خدمت و نوآوری در این زمینه استفاده بشه برای همه هموطنان عزیزمون که در کانون فرهنگی و هنری مساجد کشور فعالیت می‌کنند. آرزوی بهروزی داریم.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
9:23 اینجا رادیو گفتگو و همراهی شما شنوندگان ارجمند برای ما افتخاری هست. امروز هم همراه شما هستیم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو با 162 تماس بگیرید تا از نظر، پیشنهاد و انتقاد شما دوستان شنونده برای برنامه سازی هم بهره مند بشیم و همینطور میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید.
به مناسبت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا و به منظور تجلیل از حماسه اسوه‌های ماندگار، کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، تجلیل از 17000 زن شهید، جانباز و آزاده، با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد به صورت وبینار همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می‌گردد. ستاد کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپرده ایم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب با ما همراهید. میخوایم با دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب العصب هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز بخونید، تا با این دعا بهتر با خدای خودمون مأنوس بشیم. این دعا رو با هم دیگه مرور کنیم، شرحش رو، تفسیرش رو، ترجمهش رو بدونیم، تا بهتر و بیشتر از این دعا لذت ببریم. فراز دیگه از دعای ماه رجب که امروز با هم میخواییم مرور کنیم این فراز زیباست: اعطنی به مسئلتی ایاک،
اعطنی به مسئلتی ایاک.
چقدر زیبا در این دعا راه و رسم بندگی، راه و رسم دلدادگی با خداوند کریم، عشق بازی و راز و نیاز و مناجات رو به ما آموزش میده. ای کسی که اینجوری هستی که در مقابل قلیل کثیر میدی، امید همه به تو هست و تو هستی که همه به تو اعتماد میکنیم، ای کسی که هر کسی که طلب کنه تو به او عطا میکنی، طلب هم نکنه تو به او عطا میکنی، من به درگاه تو اومدم. ای خدا، من درخواستم رو به درگاه تو آوردم. اعطنی به مسئلتی ایاک. تو فرازهای قبلی یاد گرفتم که اهل گدایی درگاه تو باشم. خدای من، پس کاسه گداییم رو آوردم در خونه تو. خدایا اعطنی به مسئلتی ایاک. امیدم رو از همه چیز بریدم، امیدم رو از همه کس بریدم. هر جایی که رفتم دیدم کسی تحویلم نمیگیره، هر جایی که رفتم دیدم دیگران اگه بخوان به من نگاهی کنن، اگه بخوان به من لطفی کنن، باز از من انتظاری دارن. خدایا، یاد گرفتم تو بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ چشم داشتی، مشتاقانه منتظر بنده هات هستی.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد. روز بیمانه.
ساعت 9:30 دقیقه. دعوت میکنم از شما دوستان شنونده به مدت 29 دقیقه